سلام به همه. توی کاوش عمیق امروز قراره بریم سراغ یه موضوعی که احتمالاً خیلی از شماها باهاش درگیر بودین. یعنی اگه تا حالا حس کردین که خروجی هوش مصنوعی شما یه متن کاملاً بیروح، ماشینی و خب راستش به درد نخوره، خیالتون راحت باشه، شما اصلاً تنها نیستین.
آره، 90% از کاربرا دقیقاً همین وضعیت رو دارن. سلام به همگی، ما امروز اینجاییم که ببینیم اون 10% بقیه دارن چیکار میکنن.
دقیقاً، مأموریت امروز ما کاملاً روشنه. میخوایم از یه کاربر ساده تبدیل بشیم به یه ژنرال هوش مصنوعی. ما امروز داریم یه مقاله خیلی جنجالی از آکادمی فرماندهی تکین رو بررسی میکنیم. این مقاله نشون میده چطور اون 10% که گفتی دارن به نتایجی میرسن که 72% از بازاریاب‌های حرفه‌ای فقط میتونن خوابش رو ببینن.
تفاوت واقعا چشمگیره.
خب بیا این موضوع رو باز کنیم. چرا وقتی ما خیلی ساده به هوش مصنوعی میگیم یه مقاله بنویس، نتیجه شبیه انشای یه ربات خسته میشه که انگار هیچ انگیزه‌ای برای زندگی نداره؟
ببین، دلیلش خیلی ساده است. این دقیقا مثل اینه که شما بری پیش یه معمار حرفه‌ای و فقط بهش بگی برام یه خونه بساز
بدون هیچ جزئیاتی.
آره، نه بودجه مشخص میکنی، نه میگی سبک کلاسیک میخوای یا مدرن، نه حتی میگی چند تا اتاق لازم داری. خب اون معمار چیکار میکنه؟ یه چهاردیواری استاندارد و کاملا خسته کننده برات میسازه. هوش مصنوعی هم دقیقا همین کار رو با مد شما میکنه.
پس ریشه یه مشکل تو ذهنیت ماست، نه تو توانایی مدل. یعنی ما باید نگاهمون رو به نحوه مواجهه با این سیستم ها تغییر بدیم.
دقیقاً. چیزی که اینجا جاذبه اینه که بزرگترین اشتباه کاربرا یه فرض کاملا غلطه. اونا فرض میکنن هوش مصنوعی یه جور حافظه پنهان داره.
یعنی فکر میکنن مدل از قبل میدونه اونا کی هستن.
آره، فکر میکنن مدل یه درک ضمنی از کارشون داره. آکادمی تکین تو این مقاله یه مفهومی رو معرفی میکنه به اسم قانون در.
قانون در؟
تصور کن هوش مصنوعی یه متخصص بی نهایت باهوشه که همین الان دقیقا همین یک ثانیه پیش از یه در وارد اتاق شما شده.
خب
تون چیه؟ و نه حتی ایمیل های قبلیتون رو خونده.
یعنی کاملا صفر کیلومترتون لحظه.
دقیقا. تنها چیزی که تو کل این جهان هستی میدونه همون چند کلمه یه که شما تو اون لحظه بهش دادی.
این دقیقا مثل اینه که یه نفر رو بدون لیست خرید بفرستی سوپرمارکت، بعد که برگشت عصبانی بشی که چرا شیر با چربی 3% خریده. خب وقتی بهش نگفتی شیر کم چرب میخوام، اونم یه چیزی رو به صورت پیشفرض برداشته دیگه.
عجب مثال خوبی زدی. آره، هوش مصنوعی هم میره سراغ پیشفرضهاش. یعنی میره سراغ میانگین تمام داده هایی که باشون آموزش دیده.
نتیجهش میشه یه خروجی کاملا متوسط که میخواد همه رو راضی نگه داره ولی هیچ کس رو راضی نمی کنه. پس شما که دارین این پادکست رو گوش میدین، هر بار که خروجی اشتباهی از هوش مصنوعی گرفتین، به جای اینکه از سیستم عصبانی بشین، باید یه لحظه مکس کنین و از خودتون بپرسین. من چه چیزی رو از اتاق بیرون گذاشتم؟ چه اطلاعاتی رو به این متخصصی که تازه از در وارد شده ندادم؟
عالی گفتی. حالا سوال اینه که وقتی فهمیدیم مدل به اطلاعات کامل نیاز داره، چطور باید این اطلاعات رو بهش بدیم که گیج نشه؟
آها، اینجاست که میرسیم به کالبدشاکافی پرامپت. مقاله برای این کار 4 رکن اساسی رو معرفی میکنه. آناتومی یه پرامپت قوی.
درسته. رکن اول نقش یا همون رول هست، رکن دوم وظیفه، رکن سوم زمینه یا کانتکست و رکن چهارم فرمت خروجی.
بیا اینا رو توی مثال واقعی پیاده کنیم. فرض کن من یه پرامپت آماتور می نویسم. مثلا برای یه هدفون جدید می نویسم که یه متن تبلیغاتی برام بنویس. این میشه آماتور. حالا تو اینو برام حرفه‌ای کن.
خب بیا همون 4 رکن رو اعمال کنیم. به جای اینکه فقط بگیم بنویس، رکن اول رو بهش میدیم، نقش. میگیم توی یه کپی رایتر با 10 سال تجربه تو صنعت تکنولوژی هستی.
آها، یعنی داری بهش میگی از کدوم بخش از مغزش استفاده کنه.
دقیقاً. این کار باعث میشه مدل بره سراغ واژگان تخصصی و لحن‌های تبلیغاتی موفق. بعد میریم سراغ رکن دوم که وظیفه است. میگیم یه متن برای لانچ محصول بنویس.
و بعد من رکن سوم یعنی کانتکست رو اضافه میکنم. میگم محصول ما هدفون بیسیم تکسان پرو هست، مخاطبای ما گیمرای 18 تا 35 ساله هستن.
و میتونی حتی لحن رو هم تو همین بخش مشخص کنی.
آره، مثلا میگم لحن باید هیجان انگیز باشه و بدون هیچ اغراقی.
خب تا اینجا مدل از یه فضای بیکران اومد توی مسیر خیلی باریک و مشخص. حالا رکن چهارم، فرمت خروجی. میگیم 3 نسخه مختلف از این متن رو من بده، هر نسخه حداکثر 150 کاراکتر باشه و هیچ ایموجی اضافه ای هم توش نباشه.
ببین راستش من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بگو.
آیا نوشتن یه همچین پرامپت طولانی اصلا منطقیه؟ منظورم اینه که هدف اصلی هوش مصنوعی این بود که تو زمان ما صرفه جویی کنه. من الان باید 10 دقیقه وقت بذارم تا 4 رکن رو بنویسم که یه متن اینستاگرامی ازش بگیرم. این کل فلسفه سرعت رو زیر سوال نمیبره؟
این دقیقا همون چیزیه که خیلی ها میگن. تو نگاه اول کاملا هم منطقی به نظر میاد. تا اینکه شما به داده ها نگاه کنی. تاکین تو مقالش آمار سال 2026 رو آورده.
خب آمار چی میگه؟
میگه پرامپت های ساده فقط 61% مواقع دقت دارن. یعنی تو 40% موارد شما یه خروجی کاملا غیر قابل استفاده میگیری.
او 40% خطای بالاییه.
آره، ولی وقتی اون ساختار 4 رکنی رو اعمال میکنی دقت یهو میپره به 86%. ببین تو واقعیت چه اتفاقی میفته. شما 5 ثانیه وقت میذاری مینویسی یه متن تبلیغاتی بنویس. مدل یه چیز بد میده.
بعد من میگم نه این خوب نیست. لحنش رو عوض کن.
دقیقاً، دوباره یه خروجی میده. تو میگی نه طولانیه خلاصش کن. یهو به خودت میای میبینی 45 دقیقه درگیر یه رفت و برگشت کلافه کننده شدی و آخرش هم خودت میشینی متن رو مینویسی.
آره این خیلی آشناست. پس در واقع صرف زمان برای ننوشتن این پرامپت اولیه هزینه نیست. یه سرمایه گذاریه که ما رو از این چرخه‌های باطل نجات میده.
دقیقاً همینطوره.
اینجا همون جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه. چون این ساختار فقط برای تولید متن نیست. اتفاقاً تو دنیای متن مدل‌ها یکم انعطاف پذیری دارن. ولی وقتی وارد دنیای تولید تصویر یا کد نویسی میشیم، عواقب یه پرامپت آماتور دیگه فقط یه متن خسته کننده نیست، یه فاجعه کامله.
100%. تو تولید تصویر با ابزارهایی مثل میدجورنی این خیلی واضح تره.
مقاله یه مثال خیلی بامزه داره در مورد میدجورنی. کاربر آماتور نیره مینویسه یه شهر تو شب، فقط همین.
و نتیجه؟
یه عکس تاریک و تار که شبیه میلیون ها عکس استوک تو اینترنته. آره، ولی وقتی میخوایم مهندسی کنیم باید بشیم شبیه کارگردان سینما. پرامپت مهندسی شدهش رو ببین، نوشته خیابان سایبرپانک توکیو در ساعت 2 بامداد، بازتاب نئون روی آسفالت خیس، مه حجمی، نورپردازی سینمایی با لنز هاسلبلاد و رزولوشن 8K و تازه یه سری پارامترهای فنی هم تهش داره.
آره، مثل ابعاد تصویر یا استایل رندر. و نکته طلایی تو این بخش پارامترهای منفیه.
پارامترهای منفی؟
آره، خیلی وقتا این که به مدل بگی چی نمیخوای مهمتر از اینه که بگی چی میخوای. مثلا وقتی توی میجرنی مینویسی واترمارک یا متن نداشته باشه داری یه مرز سخت ایجاد میکنی. این تو چت GPT هم صادقه.
یعنی چطور؟
وقتی داری ازش کد میگیری باید بگی بدون هیچ مقدمه‌ای فقط کد رو به من بده.
آی این ما رو میبره به دنیای برنامه نویسی و اون فایل های جیسون معروف.
این کد یکم خلاق باش، باعث میشه هوش مصنوعی تو محیط پروداکشن تا 15% مواقع دچار توهم بشه.
توهم یعنی همون هالوسینیشن؟
آره، یعنی از خودش یه چیزی اختراع میکنه که اصلاً وجود نداره. کلیدهای جیسون رو عوض میکنه یا سینتکس رو میشکنه و پارسر شما کلن کرش میکنه.
وای 15% خطا تو پروداکشن یعنی فاجعه برای یه اپلیکیشن.
راه حلش چیه پس؟
راه حلش اینه که ما به جای درخواست با مدل قرارداد ببندیم، یعنی یه اسکیما یا طرحواره اجباری بهش بدیم. باید قانون اسکیپ کردن کوتیشن ها رو بهش صراحتن بگیم و ازش بخوایم که خروجی رو بدون مارکداون فنس بده. همون بکتیک هایی که اول و آخر کد میذاره رو باید ممنوع کنیم. خب همه اینا چه معنایی داره؟ یعنی ما تا اینجا یاد گرفتیم که چطور با دادن نقش و کانتکست و قالب یه خروجی تمیز و بدون توهم بگیریم. ولی اگه پروژه ما فقط تولید یه متن یا یه قالب جیسون ساده نباشه چی؟ اگه بخوایم هوش مصنوعی تصمیم پیچیده بگیره یا یه مسئله استدلالی رو حل کنه چی؟
اینجاست که ما باید بریم سراغ سلاح‌های سنگین، یعنی تکنیک‌های پیشرفته پرامپت نویسی. مقاله سه تا از این تکنیک‌ها رو معرفی می‌کنه. اولین مورد زنجیره تفکر یا chain of thought هست.
این همون تکنیکیه که فقط می‌نویسیم گام به گام فکر کن.
دقیقاً. شاید باورت نشه ولی اضافه کردن همین جمله ساده دقت مدل رو تو مسائل ریاضی از 61% به 82% پرتاب می‌کنه.
واقعاً؟ فقط با یه جمله چطور ممکنه؟
ببین، وقتی به مدل میگی گام به گام فکر کن، مجبورش میکنی مراحل میانی استدلال رو تولید کنه. این یعنی توکن‌های بیشتری ساخته میشه و این توکن‌ها به شبکه عصبی کمک میکنن تا مسیر منطقی رو گم نکنه.
پس در واقع داریم فضای محاسباتی بیشتری بهش میدیم. خب دومین سلاح سنگین چیه؟
تکنیک دوم نمونه دهیه یا همون فیوشات هست.
آها، این همون بخشیه که من تو مقاله خیلی دوست داشتم. به جای اینکه فقط توضیح بدیم چی میخوایم، چند تا مثال بهش میدیم. مثلا اگه میخوام اسم یه ابزار رو از یه متن استخراج کنم، یه مثال میزنم. میگم اگه دیدی نوشته الوما نسخه 054، خروجیت باید این شکلی باشه.
آره، و یه مثال دیگه هم مثلا برای لنگچین براش مینویسی. ولی یه نکته خیلی مهم اینجا هست که باید روشن کنیم.
چی؟
خیلی‌ها فکر می‌کنن با دادن این مثال‌ها دارن به مدل استدلال یاد میدن، ولی اینطور نیست. مدل‌های زبانی چیزی رو درک نمی‌کنن. این تکنیک فقط برای انتقال الگو و فرمته. داری به مدل میگی من خروجی رو با این پترن می‌خوام.
آها، یعنی فقط یه الگو رو کپی می‌کنه بدون اینکه واقعاً مفهوم پشتش رو بفهمه.
دقیقاً. و اما سلاح سوم که قدرتمندترینشونه، ثبات درونی یا سلف کانسیستنسی.
این همونیه که از مدل رایگیری میکنه، درسته؟
بله. تو این تکنیک توی پرامپت رو مثلا 5 بار اجرا میکنی. مدل ممکنه هر بار یه مسیر استدلالی متفاوتی رو بره. در نهایت جوابی که بیشترین تکرار رو داشته به عنوان جواب نهایی انتخاب میشه.
یعنی مثل یه تیم که با هم مشورت میکنن و رأی اکثریت رو قبول میکنن.
این تکنیک میتونه دقت رو تا 91% بالا ببره. ولی یه هشداری باید بدیم. اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میفهمیم که این تکنیک ها اصلا رایگان نیستن.
خب معلومه، وقتی 5 بار یه درخواست رو میفرستی، هم زمانت 5 برابر میشه، هم پولی که بابت توکن ها میدی.
دقیقاً. هزینه و لیتنسی سیستم به شدت بالا میره. برای همین فقط باید تو تصمیمات خیلی حیاتی و حساس ازش استفاده کرد، نه برای کارهای روزمره.
خب حالا که این همه تکنیک ریز و درشت رو بررسی کردیم، یه سوالی برای من پیش میاد. دونستن اینا برای شنونده ما چه فایده‌ای تو دنیای واقعی داره؟ آینده شغلی این مهارت کجاست؟
اگه به ترندهای استخدامی سال 2026 نگاه کنی، میبینی که پرامپت نویسی حرفه‌ای دیگه یه ترفند ساده برای رزومه نیست. این الان یه شغل واقعیه.
حقوقش چطوره؟
حقوق یه مهندس پرامپت الان بین 90,000 تا 180,000 دلاره و اگه طرف متخصص بهینه‌سازی مدل‌های زبانی باشه، این رقم تا 250,000 دلار هم میره.
وای، 250,000 دلار! پس این یه مهارت کاملا پولسازه.
100%. ولی یه توصیه‌ای که میتونم به شنونده‌ها بکنم اینه که حواسشون باشه هر مدلی زبان خاص خودش رو داره.
یعنی با هم فرق دارن؟
آره. مثلا GPT-4 با مارکدان خیلی خوب کار میکنه، ولی کلاود با تگهای XML ارتباط بهتری میگیره و مدل جمینای تو ورودی های چند وجهی یا ترکیب عکس و متن عالیه. ولی با وجود این تفاوت ها اون اصول 4-گانه‌ای که گفتیم برای همه ثابته.
پس برای شروع لازم نیست فردا بریم تکنیک های پیچیده رایگیری رو پیاده کنیم.
نه اصلاً، فقط کافی از فردا قانون در رو تو پرامپتاتون رعایت کنین و همیشه 2 تا 5 تا مثال برای خروجیتون ارائه بدین.
عالی بود. این بحث واقعا دیدگاه من رو نسبت به این باکس متنی ساده تغییر داد.
این موضوع سوال مهم رو هم مطرح میکنه.
چه سوالی؟
ببین، ما امروز داریم با کلی دقت ریاضی و تکنیک به هوش مصنوعی دستور میدیم تا خروجی بهتر بگیریم. ولی با این سرعتی که تکنولوژی داره پیش میره، آیا تو آینده نزدیک خود این مدل‌ها اونقدر پیشرفته نمیشن که بتونن برای هم پرامپت بنویسن؟
یعنی خودشون برای خودشون مهندسی کنن؟
آره. و اگه این اتفاق بیفته، آیا مهارت پرامپت نویسی ما انسانها تو عرض چند سال آینده تبدیل به یه زبان باستانی و فراموش شده نمیشه؟
عجب ایده عجیبی. یعنی مهارتی که امروز 250 هزار دلار میارزه، ممکنه فردا کلن منسوخ بشه. این از اون فکرای دلهره آوریه که تا چند روز آدم رو رها نمیکنه. خب، ممنون از شما که تو این کاوش عمیق همراه ما بودین. حتماً به این سوالی که مطرح شد فکر کنین و تا دفعه بعد فراموش نکنین که تو هر دستوری که به هوش مصنوعی میدین، اون جنرالی باشین که با استراتژی جلو میره، نه سربازی که فقط منتظر شانسه.